دوازده نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران هر جایی که هستید و در آغاز چهارشنبه با رادیو فردا همراه شدید و در اولین لحظه های 11 بهمن ماه همراه رادیو فردا هستید. همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا. در طول 45 دقیقه آینده شما را همراهی میکنم با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردند. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم. حسین قویمی.
با درود فراوان، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه العالم گفته است که رفتار دولت آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما میتواند نشان دهنده جهتگیری جدید این کشور در قبال ایران باشد. رئیس مجلس گفته است مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست. او در این باره توضیح داده است که رفتار دولت آمریکا در مذاکرات با 5 به علاوه 1 میتواند خود یک نشانه باشد، یعنی به جای موضع تخریبی کمک کنند که به گفته وی مذاکرات به پیش برود. این مصاحبه شامگاه دوشنبه به وقت تهران انجام شده و خبرگزاری فارسان را روز سه‌شنبه منتشر کرده است. جان کری نامزد وزارت خارجه آمریکا روز 6 بهمن در جلسه کمیته روابط خارجی سنا ابراز امیدواری کرد که آمریکا و کشورهای دیگر بتوانند در زمینه دیپلماتیک به پیشرفتی دست پیدا کنند. و افزوده بود تهران باید درک کند که لازم است ثابت کند برنامه هسته‌ای‌اش برای مقاصد صلح‌آمیز است. در خبر دیگر، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تایید حکم اعدام 5 فعال عرب اهوازی به شدت ابراز نگرانی کرد. خانم اشتون در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد همچنین از عدم اجرای محاکمه عادلانه درباره این 5 مرد نیز ابراز نگرانی کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی خواست که درباره احکام اعدام این 5 تن تجدید نظر کنند. سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر نیز پیشتر از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا احکام اعدام این 5 مرد را لغو کنند. در سوریه اپوزیسیون این کشور از کشف جسد 65 مرد و کودک با دست‌های بسته در شهر حلب خبر داد. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از مقرش در لندن، کشته شدگان با شلیک 1 گلوله به سر یا گردنشان جان دادند. شورشیان سوری گفتند که اجساد این افراد در رودخانه شهر حلب پیدا شده و حکومت بشار اسد را مسئول این جنایت دانستند. به گفته فعالان سوری، در رویداد دیگر شورشیان مسلح پس از 5 روز درگیری شدید روز سه‌شنبه ساختمان اداره اطلاعات شهر دیرالزور را اشغال کردند. بر پای این گزارش، شورشیان چندین زندانی را که در این محل به سر می بردند آزاد کردند. و در خبری دیگر، سازمان غیر دولتی شفافیت بین الملل گزارشی از فساد اداری در بخش دفاع و هزینه های نظامی کشورهای جهان انتشار داد. در این گزارش، ایران همراه با افغانستان، عراق، اوگاندا و ساحل آژ در گروه کشورهایی با احتمال بسیار بالای فساد در بودجه دفاعی قرار گرفته است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید، حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو از همینجا خواهید شنید. در ادامه بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران، آزادی 1 نفر و احضار چند نفر دیگر.
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد.
دستور وزارت نفت برای پرداخت ارز به جای خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی.
خاطر این اختلاف فاحشی است که در قیمت ارزهای خارجی به وجود آمده که این تعادل رو به هم زده و دولت دلواپسی این رو داره که ایجاد کمبودی در سطح کشور برای فراورده های مورد نیاز هست.
افزایش ناگهانی قیمت مرغ با وجود توزیع مرغ یخ زده در سراسر ایران.
قیمت مرغ ماه قبل 4,600-7,550 بوده، این ماه 5,600-7,700 شده.
برنامه صدای شما صدای فردا را هم میشنوید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. حدود نیم ساعت آینده همراه ما بمونید. گزارش‌های مختلف حاکی از این هست که تا کنون تنها یکی از روزنامه‌نگاران بازداشت شده در تهران آزاد شده. محمد حسینی روزنامه‌نگاران بازداشت شده را متهم کرده که به گفته او با خارج از کشور ارتباط داشتند و به رسانه‌های خارج از ایران اطلاعات منتقل می‌کردند. از بهروز کارونی بشنویم.
یک شنبه سیاه عنوانی است که گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود برای بازداشت روز یک شنبه 10 روزنامه‌نگار در تهران به کار برده است. در این روز ماموران امنیتی 10 روزنامه‌نگار روزنامه‌های آرمان، اعتماد، بهار و شرق و نیز هفته‌نامه آسمان را بازداشت کردند. این خبرنگاران سبا آذرپیک، نسرین تخیری، جواد دلیری، ساسان آقایی، پوریا عالمی، پژمان موسوی، نرگس جودکی، اکبر منتجبی، امیلی امرایی و مطهره شفیعی نام داشتند. البته یک روز بعد از این بازداشت ها خانم شفیعی آزاد شد. پیش از این بازداشت ها میلاد فدایی اصل از خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی از روزنامه بهار نیز بازداشت شده بودند. دامنه بازداشت ها به روز دوشنبه نیز کشیده شد و کیوان مهرگان روزنامه‌نگار سابق شرق برای اجرای حکم زندانش خود را معرفی کرد و حسین یاقچی روزنامه‌نگار از هفته‌نامه آسمان نیز بازداشت شد. تا کنون مقام های قضایی جمهوری اسلامی ایران اتهام این روزنامه‌نگاران را اعلام نکردند. با این حال محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه مجدداً گفت که اتهام این روزنامه‌نگاران مطبوعاتی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس و یفسود البته برخی از این افراد بازداشت نشده و تنها برای پاره توضیحات احضار شدند. این در حالی است که به نوشته ای سایت گزارشگران بدون مرز، روزنامه‌نگاران بازداشتی در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روزنامه‌نگاران بازداشت شده را متهم کرد که به گفته او با خارج از کشور ارتباط داشتند و به رسانه‌های خارج از ایران اطلاعات منتقل می‌کردند. او همچنین افزود که روزنامه‌نگاران بازداشت شده گاهی از سوی خارج از ایران در راستای ایجاد اختلاف بین مسئولان و سیاه‌نمایی‌ها خدهی می‌شدند و ندانسته یا دانسته نقش ستون پنجم دشمن را بازی می‌کردند و می‌خواستند یأس و ناامیدی را در کشور ترویج دهند. رضا ماینی مسئول میز ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز:
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس. روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
مهدی تاجیک روزنامه نگار در خارج از ایران نیز اشاره میکند که هنوز کیفرخواستی برای روزنامه نگاران بازداشتی صادر نشده است.
از نظر روزهای اخیر نهادهای قضایی و امنیتی ایران نشون میده که اونها قرار دوباره روزنامه‌نگاران رو منتصب بکنن و همکاری با رسانه‌های خارج از کشور که به زعم اونها رسانه‌های برانداز و معاند جمهوری اسلامی هستند. بنابراین همین دوباره میخوان برای اونها اتهام‌های امنیتی بارن در صورتی که تمام کسانی که بازداشت شدن در دو روز گذشته با رسانه‌های داخل ایران همکاری مستمری داشتند و از روزنامه‌نگاران شناخته شده داخل کشور هستند. بنابراین به نظر میرسه که این اتهام تنها چیزیست که اونها هر زمانی که یک روزنامه‌نگار رو بازداشت نکنه میتونن به اون الساق بکنن برای اینکه منویات خودشون رو برای ایجاد فشار علیه روزنامه‌نگاران پیش ببرن. صرفا یک اتهام زنی کلیشه‌ای و تکراری است اتهام های امنیتی که مطرح میشه و اصلا تازگی نداره.
در این میان به نوشته سایت گزارشگران بدون مرز، بازداشت شدگان از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به بهانه بررسی احتمال همکاری با رسانه‌های مستقر در خارج از کشور بازداشت شدند. بازداشت این روزنامه‌نگاران در روزهای اخیر بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در جهان داشته است. تا کنون گزارشگران بدون مرز، سازمان عفو بین‌الملل و سازمان اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران ایتالیا خواستار آزادی این روزنامه‌نگاران شدند. شورای هماهنگی راه سبز امید نزدیک به میرحسین موسوی نیز به موج جدید بازداشت روزنامه‌نگاران اعتراض کرده و خواستار آزادی آنان شده است. در این حال گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که برخی از روزنامه‌نگاران در تهران و چند شهر دیگر ایران نیز از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار و بازجویی و تهدید شدند.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته که با توجه به شرایط انتخابات آینده ریاست جمهوری نباید به دوره دوم کشیده بشه. از رضا جمالی بشنویم.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری مهر درباره انتخابات آینده ریاست جمهوری به موارد و موضوعات مختلفی اشاره کرده است. علی اکبر ولایتی که اخیراً ائتلاف سگانه ای را با غلام علی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس و محمد باقر قالیباف شهردار تهران تشکیل داده است، میگوید که ایده تشکیل این ائتلاف از او بوده است. آقای ولایتی افزوده زمانی که اصولگرایان رقیبی ندارند مشکلی به وجود نمی آید، اما زمانی که با فتنه و شبهه انتخابات آزاد روبرو هستند باید اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. آقای ولایتی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر می گوید نباید انتخابات ریاست جمهوری آینده به دور دوم کشیده شود، چرا که به گفته او با توجه به شرایط فعلی کشور معلوم نیست وضعیت چگونه شود. فرخ نگهدار، تحلیلگر و فعال سیاسی در لندن، درباره تحلیل این گفته آقای ولایتی به رادیو فردا میگوید:
به نظر من این اظهار نظر آقای ولایتی خیلی زود هنگامه. اگر خوشبینانه بخوایم به صحنه نگاه کنیم، خب آقای ولایتی نظر به مناسبات و همدلی هایی که با طیف معتدل اصولگرا داشته، من جمله با آقای رفسنجانی که 8 سال وزیر ایشون بوده، میخواد که با این حرف بگه ائتلافی که شکل میدیم اونقدر باید وسیع باشه که در دور اول همه اکثریت آرا رو جمع بکنه و نیازی به رفتن به دور دوم نداشته باشیم. اگر بخوایم بدبینانه نگاه بکنیم با توجه به موضعی که آقای ولایتی داشته به عنوان مشاور رهبر و تلاش برای متحد کننده نیروهای جمهوری اسلامی، باید بگیم که این یک نوع همدلی هست با طیف‌های تندروتر جمهوری اسلامی که رفتاری رو تداعی میخواد بکنه، مثل رفتاری که در 88 شد، که اجازه ندیم به دور دوم کشیده بشه. حتی اگر کم آوردیم در رأی، به طریق مهندسی انتخابات رو جمع بکنیم و اجازه ندیم به دور دوم کشیده بشه.
علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از گفتگوی اختصاصی خود با خبرگزاری مهر با اشاره به کابینه آینده دولت و تعامل آن با دیگر قوا میگوید که کسانی که به استقلال کشور، قانون اساسی و ولایت فقیه اعتقاد دارند باید وارد دولت آینده شوند. وی افزود که کاندیدای نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید تیم خود را هم معرفی کند. به گفته آقای ولایتی دولت 11 باید با مجلس و قوه قضاییه همکاری تنگاتنگی داشته باشد. از زمان تشکیل دولت 10 اختلاف بین دولت محمود احمدی نژاد با دو قوه مقننه و قضاییه به طور بی سابقه رخ داده، به طوری که بارها آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به این اختلافات و تنش‌ها وارد عمل شده و به طرفین تذکر داده است. علی اکبر ولایتی در بخش دیگری از گفتگوی خود با اشاره به 14 میلیون رأیی که به گفته او در انتخابات گذشته به فرد دیگری به غیر از آقای احمدی نژاد داده شد، افزوده که این افراد از همین کشور هستند و حق دارند به فرد دیگری نیز رأی دهند. وی اضافه کرده در صورتی که این جریان مکانیزم‌های حاکمیت را قبول داشته باشد، می‌تواند وارد انتخابات شود. پس از اعلام نتایج انتخابات سال 88، مسئولان انتخاباتی اعلام کردند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد آن انتخابات، مجموعاً حدود 14 میلیون رأی آوردند. هفته گذشته نیز آقای ولایتی در گفتگوی اختصاصی دیگری درباره برنامه‌های ائتلاف انتخاباتی خود مطالبی گفت و افزود که از طرف آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی مأمور نشده تا وارد انتخابات شود.
بله، و از ایران بریم به سوریه که اپوزیسیون سوریه از کشف 65 جسد خبر داده با دست‌های بسته در حلب که گفته میشه در رودخانه افتاده بودند. ایلیا جزائری همکارم در لبنان روی خط تلفن رادیو فردا هست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری داری در مورد این موضوع؟
آزاد، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده، بین 65 تا 80 جنازه در یکی از رودخانه های شهر حلب در منطقه بستان القصیر به نام رودخانه قوقعه پیدا شدن. این جنازه ها اکثرشون از پشت بسته شده بود دستهاشون و در سر تیر خورده بودن. تعدادی از اینها هم کودک بودن و این همه این جنازه ها شلوار لی به تن داشتن و کفشای کتونی به پا کرده بودن. حالا معلوم نیست که چرا تو این گزارش به این قضیه اشاره کرده، آیا اینها عضو تیمی یا چیزی بودن، اما خب این حادثه باعث شد که بسیاری از مردم شوکه زده بشن به خاطر اینکه آب این رودخانه به مناطق مسکونی میرفت و بسیاری از مناطق مسکونی حلب از این رودخانه به عنوان آب آشامیدنی استفاده میکردن. حالا باید منتظر گزارش های بیشتر بود، چون که مخالفان نظام بشار اسد رو متهم به قتل عام این افراد کردن، اما هنوز هیچ واکنشی از سوی دولت سوریه نداشتیم.
اما بشار اسد هم اعلام کرده در همین حین که ارتش سوریه داره قدرت رو به دست میگیره.
درست، روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از اسد در دیدار با برخی از مهمان ها نگفته اینها از کجا یا چه کسانی بودن، نقل کرده گفته ارتش سوریه داره قدرت رو در دست میگیره، مانع از این شده که نیروهای مخالفان مناطق و استانهای رو به طور کامل در دست بگیرن و الان جولانگاه مخالفان فقط مناطقی در مرزهای ترکیه، اردن و لبنان و همچنین بعضی از مناطق در حومه دمشق هست. این ادعای اسد یک نکته رو الان من باید اضافه کنم. لحظاتی پیش اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد اتحادیه عرب برای حل و فصل بحران سوریه در گزارشی که به شورای امنیت داده گفته که نظام اسد ممکنه بتونه خودش رو حفظ کنه و استوار بمونه، اما مشروعیتش به شدت آسیب دیده.
کمک هایی هم گویا از طرف بعضی از کشورهای عربی و همطور غربی به آوارگان سوری شده، میتونه خیلی خلاصه برامون بگی در این مورد؟
یک کنفرانسی در کویت داره برگزار میشه برای کمک به آوارگان سوری. آمریکا متعهد شده 155 میلیون دلار دیگه به آوارگان و نیازمندان سوریه بده و همچنین تعدادی از سازمان‌های خیریه مناطق کشورهای عربی خلیج فارس متعهد شدن که 183 میلیون دلار به آوارگان سوری ارائه بده.
متشکرم. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در منطقه بود، از جمله در مورد کشف جسدهای حدود 65 مرد و کودک با دستهای بسته در شهر حلب شنیدید. برگردیم به ایران. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، وزیر نفت دستور داده که خوراک تحویلی به مجمع‌های پتروشیمی که محصولات خودشون رو صادر می‌کنن باید به ارز پرداخت بشه. از فریدون زهنگار بشنویم.
بر پایه دستور وزیر نفت، شرکت‌های تولید کننده مواد پتروشیمی باید از این پس بهای مواد اولیه دریافتی از دولت برای آن بخش از محصولاتی که به خارج صادر می‌شود را به دلار بپردازند. فارس می‌نویسد در یک سال گذشته و به ویژه پس از تشدید تلاطمات ارزی، بازار محصولات پتروشیمی و همچنین موارد مربوط به ارز حاصل از صادرات این محصولات به خارج از کشور از جمله چالش برانگیزترین مسائل حوزه صنعت نفت و پتروشیمی کشور بوده است. از حسین ابن یوسف، کارشناس و مشاور بین المللی صنعت نفت در واشنگتن، پرسیدم اصولاً صنعت پتروشیمی به چه موادی برای تولید نیاز دارد و چه محصولاتی را به بازار عرضه می کند. حسین ابن یوسف:
صنعت نسبتا نوپای پتروشیمی برخلاف بقیه بخش‌های صنایع نفت به دلایل گوناگون گستره عظیمی رو در اختیار داره. اول به دلیل تنوع در استفاده از مواد اولیه، چون هم از گاز استفاده می‌کنه، هم از فرآورده‌های گازی و هم فرآورده‌های پالایشگاهی. دوم از نظر تنوع در فرآورده‌های تولید هست که هزاران فرآورده رو از کود شیمیایی و پودر ظرفشویی و لباسشویی گرفته تا مواد اولیه صنایع عظیم پلاستیک سازی رو تولید می‌کنه، اون هم به سه نوع مختلف: فرآورده‌های ساده، فرآورده‌های با پیچیدگی متوسط و فرآورده‌های پیچیده که اونها رو در اختیار مصرف کنندگان قرار میده. سوم از نظر قیمت که نسبت مستقیمی به پیچیدگی این فرآورده‌ها داره. و چهارم این که در اکثر کشورهای نفتخیزی که محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خارجی در بخش اکتشاف و تولید به وجود آمده، توجه ویژه‌ای شده به این. و بالاخره و مهم‌تر از همه اینه که ارزش افزوده فرآورده‌های شیمیایی و پتروشیمی به مراتب بالاتر از بخش‌های دیگه در صنایع نفت است.
به نوشته خبرگزاری فارس، دلاری شدن بهای خوراک پتروشیمی‌ها رانت کلان ناشی از تسعیر ارز پتروشیمی‌ها را از بین می‌برد. با این همه افزایش هزینه تولید محصولات پتروشیمی به لجبار به افزایش قیمت محصولات عرضه شده در بازار داخلی منجر می‌شود که بار آن بر دوش مصرف کننده خواهد بود. به نویسه خبرگزاری فارس، تولید کنندگان محصولات پتروشیمی که بهای خوراک گاز و مایع خود را بر اساس قیمت ارز مرجع می پرداختند، با صدور محصولات خود به خارج از کشور و فروش دلارهای دریافتی از صادرات به قیمت آزاد در بازار، سودهای به نویسه فارس بادآورده‌ای را نصیب خود می کردند. اما هدف وزیر نفت از این کار چه می تواند باشد؟ حسین ابن یوسف:
هدف ایران از بیش از نیم قرن پیش که اولین کارخانه کود شیمیایی رو در مردشت فارس تأسیس کرد این بود که وابستگی خودش رو به خام فروشی در نفت و گاز کاهش بده و توجه خودش رو بیشتر معطوف به صنعت پتروشیمی بکنه، به ویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق. در این ربع قرن اخیر ظرفیت تولید فرآورده‌های شیمیایی و پتروشیمی بیش از 70 برابر شد، اما مشکلی که اخیراً پیدا شده به خاطر این اختلاف فاحشی است که در قیمت ارزهای خارجی به وجود آمده که این تعادل رو به هم زده و دولت دلواپسی این رو داره که این مسئله ایجاد کمبودی در سطح کشور برای فرآورده هایی ایجاد بکنه که مورد نیاز هست و ضمناً دولت منطقی نمیبینه که مواد اولیه رو با یارانه در اختیار این صنعت قرار بده و در سود صادرات اون شرکت ها عملا سهیم نباشه.
به نوشته خبرگزاری فارس، دلاری شدن بهای خوراک پتروشیمی ها رانت کلان ناشی از تسعیر ارز پتروشیمی ها را از بین میبرد. با این همه افزایش هزینه تولید محصولات پتروشیمی به اجبار به افزایش قیمت محصولات عرضه شده در بازار داخلی منجر می شود که بار آن بر دوش مصرف کننده خواهد بود.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش اقتصادی دیگه. مدیر کل تامین و توزیع وزارت صنعت نفت روز سه‌شنبه گفته که توزیع 10,000 تن مرغ منجمد در بازار شروع شده، اما خبرهای دیگه هم حاکی از این هست که قیمت مرغ همچنان کیلویی 5400 تا 5600 تومان هست. فروشندگان مواد غذایی در ایران گفتن طی یک ماه اخیر مرغ مختلف کیلویی 1000 تومان گران شده. مهتاب وحیدی راد:
قیمت مرغ باز هم خبرساز شد. هر کیلو مرغ در تهران و برخی شهرستان ها به 5600 تومان رسید و در بعضی مناطق تا 6000 تومان هم بالا رفت. محمد یوسفی، رئیس مجمع واردات، این افزایش قیمت را مقطعی می داند و می گوید دلیل اصلیش بالا رفتن تقاضای مردم است. یکی از فروشندگان عمده مرغ در تهران درباره این افزایش قیمت به رادیو فردا می گوید
قیمت مرغ ماه قبل 4600 700 550 بوده، این ماه 5600 700 شده، بودن 1000 تومان تغییر قیمتش. مشتری که 3 تا مرغ می‌خرید اون موقع 4 تا می‌خرید الان می‌خره 2 تا، کمتر می‌خوره.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورکاوه، مدیر کل توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت معدن و تجارت، از توزیع 10,000 تن مرغ منجمد در ایران خبر داده و گفته که قیمت مرغ طی روزهای آینده در تهران کمتر از 5,000 تومان خواهد بود. آقای پورکاوه نیز بالا رفتن میزان تقاضا را علت افزایش قیمت مرغ دانسته و گفته که برنامه ریزی های لازم برای تنظیم بازار و قیمت مرغ انجام شده است. یکی دیگر از فروشندگان عمده مواد غذایی در تهران گران شدن مواد اولیه و تجهیزات مرغداری را عامل گرانی مرغ می داند.
افزایش قیمت که خب برای رو مرغداری که الان مرغ برای ما می ده در قبالش میگه لوازمات مرغ برحال اونا همه گرون شده، اونا به ما گرون حساب بکنن.
رضا ترکاشوند از مدیران وزارت جهاد کشاورزی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از تأمین مرغ مورد نیاز کشور تا پایان سال جاری خبر داد و گفت از این پس در عرضه گوشت مرغ در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. با این حال روز سه‌شنبه هم قیمت مرغ بالای 5400 تومان بود. فروشنده دیگری در تهران در این باره به رادیو فردا میگوید
همه چی بالا رفته، مرغ هم بالا رفته دیگه. یه موقع امکان داره کمبود مرغ باشه یا اینکه مثلا تولید کم و این برنامه باشه. تنها مرغ نیستش که، مثلا بوقلمون هم ما میاریم بالا رفته. مثلا ما بوقلمون 7.5 میدادیم دست مردم، الان خودمون داریم 8400 میخریم. الان هم داریم 9.5 دارم میفروشیم.
طی روزهای اخیر برخی به جای پرداخت پول خواستار تحویل سبد کالا به خانوارها شدند. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 9 بهمن ماه خود از توافقاتی بین دولت و مجلس در خصوص کمک یارانه‌ای نوروزی به مردم خبر داده، اما نوشته که هنوز نقدی یا غیر نقدی بودن این کمک یا مبلغ آن تعیین نشده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، یک گزارش هنری و سینمایی بشنویم، بعد از اون میریم سراغ خبرهای تازه و بعد هم بخش دیگه از برنامه صدای شما پخش میشه. در آستانه برپایی 63مین جشنواره فیلم در شهر برلین، رئیس این فستیوال تو یک نشست خبری با وجود محکومیت جعفر پناهی ابراز امیدواری کرده که این سینماگر ایرانی بتونه در جشنواره امسال حضور پیدا کنه. پرده اسم فیلم تازه ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی هست که به بخش مسابقه فستیوال برلینانه رسیده. از طرفی همچنین اعلام شده که شیرین نشاط کارگردان سینما در آمریکا هم به عنوان یکی از اعضای هیئت داوران جشنواره امسال برلین انتخاب شده. جزئیات بیشتر را از شهرام میریام بشنویم.
19 بهمن ماه جاری جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین درهای خود را به مدت 10 روز به روی دوستداران هنر سینما می گشاید. در این فستیوال حدود 400 فیلم برای نمایش در بخش‌های گوناگون برگزیده شده. دیتر کاسلیک رئیس این فستیوال روز دوشنبه در یک نشست خبری در شهر برلین با اشاره به حضور چند چهره سرشناس سینمای هالیوود اسامی 7 تن از اعضای هیئت داوران 63مین جشنواره برلین را هم اعلام کرد. ریاست این گروه را کارگردان چینی وونگ کاروای بر عهده دارد و یکی از اعضای آن هم شیرین نشاط، عکاس و سینماگر ایرانی ساکن آمریکاست. شیرین نشاط پس از فیلم زنان بدون مردان در حال حاضر سرگرم فراهم کردن مقدمات ساخت فیلمی درباره ام الکلثوم خواننده نامی مصر و دنیای عرب است. دیتر کاسلیک در بخشی از نشست خبری خود در شهر برلین به جعفر پناهی فیلمساز ایرانی هم پرداخت که 2 سال پیش به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از ساخت فیلم در ایران محکوم شد. رئیس فستیوال برلین در این باره گفت جعفر پناهی مجاز نیست در کشور خود فیلم بسازد، ولی با این حال دست به چنین کاری زده و در پایان ابراز امیدواری کرد جعفر پناهی بتواند در 63مین جشنواره فیلم در شهر برلین حضور یابد. همین فستیوال در 22 دی ماه گذشته اعلام کرد فیلم پرده ساخته مشترک جعفر پناهی و کامبوزیا پرتوی از راه معمول و متداول به بخش مسابقه جشنواره امسال برلین راه یافته. فستیوال برلین و یا برلیناله در مقایسه با دیگر جشنواره‌های اروپا مانند کن و یا ونیز دارای چه جایگاهی است؟ این پرسش را با هنرمند سینما و تئاتر آیت نجفی که پیش از این یکی از داوران بخش فیلم‌های حقوق بشری جشنواره برلین بوده در میان گذاشتیم.
فستیوال برلین یکی از بزرگترین فستیوال‌های دنیا از نظر تعداد شرکت کننده و تعداد فیلم، به هر حال یکی از بزرگترین مخاطب‌ها رو داره این فستیوال و بخش‌های مختلفی کنار هم قرار می‌گیرن، هم اهالی سینما و سینما دوستا رو کنار هم میاره، از مطبوعاتی ها منتقدین و هم در واقع بازار خیلی مهمی که داره، یک مجموعه خیلی مهمی برای سینما هست. و خب من فستیوال برلین رو 2 جور تجربه کردم و هر 2 تا تجربه رو دوست دارم. میشم انتقاد کرد، انتقادی هم که میشه کرد طبیعتاً اینه که نگاه غالب به خصوص بخش‌های اصلی نگاه بازاری هست، یه مقدار کیفیت همیشه قربانی کمیت میشه.
آقای آیت نجفی، گفته میشه که این جشنواره برلین یا برلیناله در واقع یه جشنواره سیاسی هست، آیا شما این صفت سیاسی رو میپسندین برای این جشنواره؟
من فکر میکنم الان دیگه همه فستیوالای فیلم فستیوالای سیاسی هستن. فستیوال برلین خب طبیعتاً به خاطر تاریخی که داره، میدونین در واقع قرار گرفتنش در برلین غربی که خود برلین غربی در واقع یکی از پایتخت‌های اصلی جنگ سرد و اینکه به هر حال بعدها معلوم شد که شکل‌گیری فستیوال برلین جزوی از پروژه مارشال پلان بوده که آمریکا برای توسعه آلمان غربی و اروپای غربی در برابر اتحاد سرخ ساخته بوده. خب طبیعتاً جو سیاسی فستیوال برلین رو در سال‌های جنگ سرد نسبت به فستیوال کن و ونیز خب خیلی بیشتر کرده. یه چنین گذشته‌ای هست و رنگ انتخاب سیاسی فیلم‌ها خب همچنان مونده. ولی اگه شما فستیوال‌های بزرگی دیگر هم الان مرور بکنید، دیگه کن و ونیز و اینا، می‌بینید که غالب فیلمایی که مطرح میشه توش فیلمای سیاسیه، به خصوص ونیز خیلی به سینمای سیاسی علاقه نشون میده.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، اینم گزارشی بود در مورد 63مین جشنواره فیلم برلین که شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید تا لحظات دیگه خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد در تهران هست و ما همچنان از رادیو فردا در مجله نیمه شب با شما هستیم. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید. در یوروپ باقی مونده از این برنامه میتونید خبرهای تازه رو بشنوید و همینطور برنامه صدای شما صدای فردا. خبرها رو بشنویم با حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تایید حکم اعدام 5 فعال عرب اهوازی به شدت ابراز نگرانی کرد. خانم اشتون در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد همچنین از عدم اجرایی محاکمه عادلانه درباره این 5 مرد نیز ابراز نگرانی کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مقام‌های ایرانی خواست که درباره احکام اعدام آنها تجدید نظر کنند. سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز پیشتر از جمهوری اسلامی خواسته بودند تا احکام اعدام این 5 نفر را لغو کنند. در خبر دیگر، اپوزیسیون سوریه از کشف جسد 65 مرد و کودک با دست‌های بسته در شهر حلب خبر داد. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از مقر این سازمان در لندن، کشته شدگان با شلیک یک گلوله به سر یا گردنشان کشته شدند. شورشیان سوری گفتند که اجساد این افراد در رودخانه شهر حلب پیدا شده و حکومت بشار اسد را مسئول این جنایت دانستند. به گفته فعالان سوری، در رویدادی دیگر شورشیان مسلح پس از 5 روز درگیری شدید روز سه‌شنبه ساختمان اداره اطلاعات شهر دیرالزور را اشغال کردند. بر پایه این گزارش، شورشیان چندین زندانی را که در این محل به سر می‌بردند آزاد کردند. در ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه العالم گفته است که رفتار دولت آمریکا در دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما می‌تواند نشان دهنده جهت‌گیری جدید این کشور در قبال ایران باشد. رئیس مجلس گفته است مذاکره با آمریکا خط قرمز نیست. او در این باره توضیح داده است که رفتار دولت آمریکا در مذاکرات با 5 به علاوه 1 میتواند خود یک نشانه باشد، یعنی به جای موضع تخریبی کمک کنند که مذاکرات به گفته وی به پیش برود. این مصاحبه شامگاه دوشنبه به وقت تهران انجام شده و خبرگزاری فارس آن را روز سه‌شنبه منتشر کرده است. در خبری دیگر، رضا معینی مسئول بخش ایران گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت اخبار مبنی بر آزادی تعدادی از روزنامه‌نگاران ایرانی که در روزهای اخیر بازداشت شده بودند واقعیت ندارد. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما توی برنامه صدای شما صدای فردا این هفته درباره یک برنامه تازه میشنوید که به زودی از اینجا پخش میشه. تا 10 دقیقه آینده همراه بشید با جان خاکساد و آزاده توکلی. هر جای که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و به تمام شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز دوستان تلاش میکنیم که سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما رو مطرح کنیم و من آزاده تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده به مطالبی که شما بیان کرده اید پاسخ خواهیم داد و در ادامه برنامه گفتگوی رو خواهید شنید با مسیح علی نژاد، تهیه کننده و مجری برنامه قربانیان سال 88 که از روز یکشنبه از رادیو فردا پخش خواهد شد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا وحید برامون پیغامی گذاشته و نوشته که چه ساعتی برنامه‌تون پخش میشه و لینک دانلود رو برای من بفرستید. و در ادامه وحید نوشته باید 3-4 تا لیسانس داشته باشه تا بتونی چطوری میشه دانلودش کرد.
خب آزاده، در اینجا شروع کردی با فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا که از 5000 گذشتیم.
بله.
داریم همینطور میریم بالا، امیدواریم که دوستان بیشتری بیان لایک بزنن در صفحه فیسبوک خودتون، صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. البته پاسخ وحید تو در فیسبوک هم دادی و در برنامه هم دادی و تلاش میکنیم دوستان اگر شما در صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا مطلبی رو مطرح بکنید، سوالی داشته باشید یا پیشنهادی رو ارائه بدید، ما هم در صفحه فیسبوک و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا به مطالب شما اشاره خواهیم کرد.
صدای شما صدای فرداست.
آزاد، نوبتی هم باشه میرسیم به سوالهایی که دوستان از طریق پیامک یا ایمیل با ما در میان گذاشتن. درسته؟
درسته جان، همون مبحث همیشگی نحوه شنیدن صدای رادیو فردا، باز هم تعدادی از شنوندگان برای ما اسمس و ایمیل فرستادن که اینجا براتون میخونم. شنونده در اسمسش برامون نوشته که کیفیت پخش صدای رادیو فردا در زنجان خوب نیست و حسین هم از توی سرکان نوشته که صدای رادیو فردا آنتن نمیده جان.
خب ببین دوست عزیزی که از زنجان با ما تماس گرفته بود به انگلیسی نوشته بود very bad 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 bad. خب دوست عزیز، فراموش کردید که بگید به ما در چه ساعتی روی چه طول موج کوتاهی برنامه رادیو فردا رو گوش میکردید که صدا خوب نبوده. دوستان، همونطور که دوست دیگر ما در توی سرکان هم گفته که صدای رادیو فردا آنتن نمیده، این آنتن رو در موج متوسط منظورتونه، موج کوتاه، یا اینکه از طریق ماهواره؟ کدوم یکی از ایناست؟ پس دوستان، برای اینکه ما بتونیم به مسائل و مشکلاتی که در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا دارید، حتما شما به 3 نکته توجه کنید. یکی، در چه محلی به صدای رادیو فردا گوش میکنید، از چه طریقی، موج کوتاه، موج متوسط، ماهواره، اینترنت و یا راه‌های دیگری که صدای رادیو فردا پخش میشه، و روی چه فرکانسی، این خیلی مهمه که ما بدونیم در چه ساعتی و روی چه فرکانسی به صدای رادیو فردا گوش میکنید که صداش خوب، بد یا متوسطه. اگر این اطلاعات رو در اختیار ما بگذارید، ما هم میتونیم که با بخش فنی مشکلات رو در میون بگذاریم تا راه حلی برای بهبود کیفیت پخش صدای رادیو فردا پیدا کنیم.
جان، همونطور که میدونی راه‌های زیادی برای شنوندگان وجود داره که بتونن با ما در تماس باشن، چه از طریق فیسبوک صفحه صدای شما، وبسایت رادیو فردا، تلفن، پیامگیر، اسمس و همینطور اسکایپ. ما یه راه جدید برای نحوه ارتباط شنونده های صدای شما صدای فردا فراهم کردیم که اونم ایمیل اختصاصی این برنامه هست به آدرس صدا@radiofarda.com که شما میتونید با ما از طریق این ایمیل مستقیم در تماس باشید و نظرات و همینطور پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بذارید.
پس دوستان، اگر به صدا@radiofarda.com ایمیل بزنید، این ایمیل ها فوراً به دست ما میرسه. بدونید که به شما هم از طریق ایمیل پاسخ میدیم و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا پاسخ خواهیم داد.
صدای شما صدای فردا است.
در اینجا نوبت میرسه به گفتگوی تو جان با مسیح علی نژاد، تهیه کننده و مجری مستند رادیویی قربانیان 88.
این پاترولان دنبالش میره.
دوستش که آبزی خب ما شرکت نکنیم کی شرکت کنه؟
این بگیرید نشون بگیرید.
اون اگه میشه یه قطع عکس از اون به ما بدیم و اینو جز نیروی بسیج بیاریم.
آقا ما رو بندازید اونجا.
چی دیگه؟ آخر سرم بردن انداختن که کهرزرگ برای 17 تو.
قربانیان 88 داستان زندگی کسانی است که اعتراض به نتیجه یک انتخابات به قیمت جانشان تمام شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از روزهای خونین 88، هر یک شنبه ساعت 8 شب با مستند قربانیان 88 همراه رادیو فردا باشید.
محمد آدمی نیست که جلو نره. محمد میره جلو.
دوستان، از هفته آینده هر یک شنبه شنونده برنامه تازه‌ای از رادیو فردا خواهید بود. برنامه مستند قربانیان سال 88. تهیه کننده و مجری این برنامه همکارم مسیح علی نژاده که بهتر از زبان خودش بشنویم درباره برنامه‌ای که هر یک شنبه از رادیو فردا پخش میشه و در پایان این گفتگو ساعت پخش و بازپخش این برنامه رو یادآوری خواهم کرد. قلم و کاغذ امیدوارم که آماده کرده باشید. مسیح جان سلام میکنم، سپاسگزارم که در برنامه صدای شما صدای فردا حضور داری. البته باید بگم که از طریق تلفن، چون فاصله محلی که تو حضور داری با پراگ یک کمی دور نزیاد. مسیح جان میخواستم از تو بپرسم این برنامه مستند قربانیان سال 88 به چه مسائلی میپردازه، یا بهتر بگم تو این برنامه به چه مسائلی میپردازی؟
من هم سلام میکنم به شما. فاصله ها رو خیلی نگرانش نباشین، چون قراره که من توی این برنامه هم از کسانی حرف بزنم که خیلی بیشتر از من شما فاصله دارن، کسایی که توی ایران بودن، توی راهپیمایی های اعتراضی پس از انتخابات جانشون رو از دست دادن. به هر حال اینها کسانی هستن که خیلی صدایی در رسانه‌های داخل ایران ندارن. برای همین من رفتم سراغ قربانیان سال 88 که به همه معرفی بکنم چه کسایی بودن، چی میخواستن، برای چی رفتن اعتراض کردن و در واقع چطوری توی زندون یا توی خیابون کشته شدن و جانشون رو از دست دادن. و همونطوری که از اسم برنامه هم برمیاد، در واقع به زندگی قربانیان سال 88 میپردازه.
مسیح جان سلسله برنامه ها رو گفتی خودت که مستنده. ممکنه این سوال برای شنونده های ما پیش بیاد که این اسناد و مدارکی که تو در برنامه از اونها استفاده میکنی چه اسناد و مدارکیه و چگونه تو تونستی به این اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنی؟
خب اگه یادتون باشه بعد از انتخابات وقتی هر کسی توی زندان یا توی خیابون کشته میشد، معمولا حکومت تکذیب میکرد، چه توی خبرگزاری‌های داخلی، چه سفرهایی که آقای احمدی نژاد به نیویورک و جاهای دیگه داشت، همیشه اونا انکار میکردن. بنابراین مستند اول من در واقع روایت خود خانواده هاست، چون تنها کسانی که اومدن اطلاع رسانی کردن در مورد این کشته شده خانواده ها بودن. پس اتکای من هم سخنان خود این خانواده هاست و شاهدان عینی مستند دومی هست که اونها هم میان از زاویه دید خودشون توضیح میدن که چه چیزایی دیدن. از طرف دیگه خب روایت متفاوت خود مسئولان و مقامات حکومتی رو هم در این مستند خواهیم شنید و پرونده های اینها در دستگاه قضایی همچنان بازه. برای همین یک بخش دیگری از مستندات اشاره‌ای داره به پیگیری‌هایی که خانواده‌ها در دستگاه قضایی کردن.
مسیح جان فرم و شکل و محتوای این برنامه چگونه خواهد بود و حدود چند برنامه خواهد شد؟
تا حالا که خانواده ها بیش از 50 تن از کشته شدگان به صورت رسمی با رسانه ها مصاحبه کردند و خب پیدا کردن این خانواده ها خیلی آسون نبود و ناامنی که این خانواده ها داشتن موجب شده برخیاشون هنوز اطلاع رسانی نکنن، برخیاشون بعد از 2 سال سکوتشون رو شکستن و حرف زدن. برای همین یک بخش مهمی از فرم این برنامه میره رو صدای این خانواده ها. هر یک از این کشته شده ها هم در یک روز مشخص راهپیمایی اعتراضی کشته شدن، مثلا 30 خرداد، 25 خرداد یا روز قدس و 18 تیر. این روزها در یوتیوب فیلم های زیادی ازش هست. من مراجعه کردم به این فیلم ها و در مورد هر کسی از این کشته شدگان که میخوام روایت بکنم به تمام شعارهای اون روز گوش میکنم و سعی میکنم موسیقی متنی که میاد صدای خود مردم باشه توی همون روز مشخصی که در مورد اون قربانی برنامه میسازم. یک بخش دیگریش هم معمولا مقامات مسئول تایید کردن کشته شدن تنها چند نفر از معترضین رو، برای همین میرم مراجعه میکنم به صدایی که از این افراد در تلویزیون یا گفتگوهای رادیویشون هست و اونها رو هم در برنامه میگنجونم. این برنامه فقط روایت احساسی یا روایت تلخ و اندوهگین از یک ماجرا نیست، بلکه یک روایت تاریخی هست از راهپیمایی های اعتراضی که مردم بدون اسلحه رفتن تو خیابون ولی با اسلحه کشته شدن. برای همین وقتی که این برنامه رو برای اولین بار به صورت یک آرشیو صوتی گوش میکنین، ثبت میشه در تاریخ که یک زمانی یک انتخابات چه هزینه سنگینی برای مردم داشته.
سپاسگزارم مسیح علی نژاد در برنامه صدای شما صدای فردا بود. یادآوری میکنم برنامه قربانیان سال 88 هر یک شنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش میشه. بازپخش این برنامه 3 شنبه‌ها 11 شب، 5 شنبه‌ها 9 صبح و روزهای جمعه ساعت 12 ظهر. به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق آزاده توکلی ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هنوزم یادگارت، یادکارت تو رو یاد من میاره. کاش میشد به یادت نباشم، مگه فکر تو میسره. یادم روز اول زیر بارون خاموش میشد سیگارامون، مثل دیوونه ها نگامون میکردن، مردم میخندیدن به کارامون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، چقدر خوش بودم اون. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، اونو به من برگردن. به خدا بی تو نمیشه این روزا رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این روزا رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به یادت میام، تو بارونا میگردم، صورتم خیزه بارونیه، کی میفهمه گریه کردم. خاطرت عزیز بود عزیزم، عزیز میمونه بازم. عاشقت مریض بود مریضه، مریض میمونه بازم. آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، آی بارون بارون، ابریم ابرا تا ببارون. آی بارون بارون، اونو به من برگردون. به خدا بی تو نمیشه این مرزه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این مرزه رو سر کرد، دیوانه میشم نباشی دیوانه برگرد. به خدا بی تو نمیشه این روزا رو سر کرد.
با من و مرگت مزده بودیدم،
دل بر من اشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هم
I'm
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو کو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو جلوه بهارم کو شام شام تارم کو بیروخش نزارم کو کو نازه او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جادو هر که را بینم بپرسم کو کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو کو نازه او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جاد هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو برده او قرارم کو کو شام شام تارم کو جلوه بهارم کو بیروخش نزارم کو نازه او یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جاد هر که را بینم بپرسم کو یارم یارم کو نازنین نگارم کو بیروخش نزارم کو
دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
Wasted all.